جان، حالا متراهامون که نسبت به سالهای گذشته خیلی فرق بوده شدن و من حالا این چند وقت سوار مترو شدم، نه خیلی صداهای عجیب غریبی میدم. خب این نشونه فرق بودگی. حالا حمل و نقل ما که چه درون شهری چه بیرون شهری خیلی فرق بوده هستن، اما متاسفانه کامیون هایی که در بیرون شهر ما خوب شاهد هستیم که تردد میکنن و از این شهر به اون شهر بار هم میکنم، اینو شاید خیلی دیگه از عمرشون گذشته و دوده بسیاری میکنن. من فکر میکنم حتی برای راننده هم خطر داره که بخواد با اون کامیون از این شهر به اون شهر بره، ولی خب متاسفانه چاره ای نداره.
مسلماً همینطوری که شما میفرمایید، به حال فرسودگی چه راننده رو تحت تاثیر قرار میده، به حال سرنشین رو تحت تاثیر قرار میده. سپاسگزارم از اظهار نظرتون. همینطور جناب علیزاده ممنونم که همراه ما بودید، پاسخگو بودید.
من در خدمت
هستم. تمنا میکنم. خدا نگهدارتون. سراغ شورای شهر تهران ببینیم اعضای شورا چگونه پیگیر این مسئله هستند، به خصوص مسئله به این مهمی، وضعیت حمل و نقل که دیگه داریم به مهر ماه نزدیک میشیم و شلوغی مجدد خیابون‌های کلان شهرها. آقای دیتو امانی همراه ما هستن. آقای دیتو امانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم و تسلیت ایام در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم، پاسخگو هستید. آقای دکتر امانی برای ما بگید شورای شهر تا چه حد میتونه ورود بکنه به نوسازی ناوگان هم نقل عمومی تو هر مرحله ای؟
بله، خوشبختانه تو دو سال اخیر، یعنی سال 1602 و 1603، شورای اسلامی شهر تهران هر امکانی که شهرداری نیاز داشت، هم از اعتبار و بودجه و همچنین در واقع اجازه عقد قرارداد و خرید داخلی و خارجی، همه این اختیارات رو به شهرداری تهران داده و الان دیگه نوبت در واقع اقدام و اجرا از طرف شهرداری تهران هست که این عقب موندگی جدی که ما در زمینه حمل و نقل عمومی در شهر تهران داریم، چه در بخش مربوط به ناوگان مترو و چه اتوبوسرانی و چه تاکسیرانی، اینا رو هم تعدادش افزایش بده و هم اقدام به نوسازی بکنه. و باید الان ببینیم که گزارش عملکرد شهرداری رو در واقع ما
دارید. گزارش آقای دکتر
اخیراً از پارسال در واقع با نظر رئیس محترم شورای شهر تهران، هر چند ماه یک بار معاون حمل و نقل شهرداری تهران تشریف میارن شورا و در حضور رسانه ها و در جلسه علنی شورا آخرین وضعیت تغییر و تحولی که در واقع اتفاق افتاده در حوزه حمل و نقل رو به اطلاع شورا و رسانه ها و مردم میرسونن. اون سرعت لازم رو متاسفانه نداره. الان به طور متوسط اونجور که معاون حمل و نقل شهرداری تهران به ما گفتن در آخرین گزارششون، 50 دستگاه جمعاً از خودروسازهای داخلی ما داریم اتوبوس نو دریافت میکنیم، یعنی در طول سال میشه حدود 600 دستگاه.
الان من با آقای علیزاده اتوبوسرانی صحبت کردم، ایشون فرمودن که حدود 1000 دستگاه الان نوسازی شده.
خواهشون نوسازی رو میگه، نه ما خرید اتوبوس جدید رو میگیم.
خب اینشون گفتن تعریف نوسازی یعنی خرید اتوبوس جدید.
نه خرید اتوبوس نو و 0 کیلومتر در از داخل کشور ماهانه 50 دستگاه و یه خرید خارجی هم اینا یه قراردادی با چین بستن که اتوبوس‌های برقی وارد بکنن که میگن 150 دستگاه رو توی راه و در
بله همینو گفتن.
بله احتمالاً ماهای آینده به تهران میرسه. خب 150 دستگاه میدونید که نسبت به کمبودی که ما در شهر تهران داریم، ما حداقل 9000 دستگاه نیاز به اتوبوس داریم در شهر تهران، فقط در بخش اتوبوس.
بله فاصله خیلی زیاده تا نیاز.
فعالمان کمتر از 1/3 اینه، یعنی بین 2200 تا 2300 داشت اتوبوس در چرخه فعالیت. موجودمون بیشتره ولی عمده اینا نیاز به تعمیر دارن، متوقف میشن، تو ایستگاه میمونن. شهروندان و شما حتما دیدید دیگه که باران.
بله من تجربهش دو هفته پیش داشتم، عرض کردم خدمت آقای علیزاده که واقعا به سختی من تونستم بعد از چند دقیقه کشتی گرفتن از اتوبوس پیاده بشم.
دقیقاً همین است. و الان اینکه از دغدغه‌های جدی ما هست در شورای شهر و مرتب داریم موضوع رو پیگیری می‌کنیم که انشالله بتونیم تو این یک سال باقی مانده حداقل یه بخشی از این تعهدی که به مردم تهران داده شد تو این دوره که ما حداقل بتونیم یه نوسازی در حوزه حمل و نقل در بخش مترو، اون 630 دستگاه واگن مترو که از 96 قراردادش بسته شده بود و منتظر پرداخت اون 15% پیش پرداخت بودن تا الان، البته شهرداری تهران 10% از این 15% رو اخیراً با استفاده از منابع خودش تأمین کرده، ولی قرار بود 15% به دولت پرداخت کنه. حالا در دولت به هر دلیلی پرداخت نکرده، شهرداری پرداخت کرده، اون 5% باقی مونده مگه پرداخت بشه. ما امیدواریم که تا سال آینده این 630 دستگاه واگن به تدریج البته شروع بشه به ورود به ناوگان مترو ما که طی چند سال اخیر اصلا ورودی نداشته.
بله
بله
عرض کنم که فاصله خیلی زیاده تا نیاز آقای دکتر امانی.
بله دقیقا.
یعنی اگه وضع بخواد به همین ترتیب پیش بره ما فعلا باید آلودگی رو تحمل بکنیم.
البته خب آلودگی هوا میدونید علل
بله علل مختلف داره، ولی بالاخره اگه ناوگان توسعه پیدا
کنه حداقل 60% ناشی از سوخت خودروهای در واقع متحرک و موتورسیکلت سطح شهر تهران که هر چه ما حمل و نقل عمومی توسعه بدیم و مردم رو ترغیب بکنیم به استفاده از حمل و نقل عمومی به همون میزان کاهش آلودگی خواهیم داشت قطعا.
بله سپاسگزارم آقای دکتر امانی.
خواهش می‌کنم در خدمت شما.
ما سعی می‌کنیم به هر بهانه این موضوع حمل و نقل عمومی رو بیشتر پیگیری بکنیم.
ما هم در خدمت شما هستیم. تشکر هم می‌کنیم از حساسیتی که رسانه ملی و شما به بحث هم کاهش آلودگی هوا و هم توسعه حمل و نقل عمومی تهران.
ممنون از اینکه شما همواره پاسخگویید. سپاس از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و همینطور شما شنونده این نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید. ممنون از همراهیتون. و مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار.
دو ثانیه با غزه
گرد همایی علما و اندیشمندان اهل سنت با موضوع دفاع از مظلومین فلسطین در آموزه‌های نبوی و رضوی در مشهد مقدس آغاز شد. دانشگاه مریلند مجوز تظاهرات حامیان فلسطین را صادر کرد. دانشجویان دانشگاه ساینس پوی پاریس نیز در اولین روز سال تحصیلی فریاد حمایت از فلسطین سر دادند. کارون نماینده پارلمان فرانسه ویدیویی از دو دختر بچه فلسطینی منتشر کرد که بیشتر بستگان خود را از دست دادند. او در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی نوشت ملک و تقوا این دو دختر بچه پس از آنکه اسرائیل برای دومین بار خانه آنها را هدف قرار داد اکثر نزدیکانشان را از دست دادند. این دو دختر جوان از این حملات جان سالم به در بردند و زخمی شدند. هیچ بخششی برای حامیان نسل کشی وجود ندارد. و آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در نوار غزه از یک شنبه. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد واکسیناسیون از روز یک شنبه تا چهار شنبه در استان دیرالبحر، از روز پنج شنبه تا یک شنبه بعد از آن در استان خان یونس، از روز دوشنبه تا پنج شنبه پس از آن در استان غزه و شمال صورت خواهد گرفت.
غزه تنها نیست.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
امان از دل تنگ و تنهایی دردایی که من دارم، درد بی پایان از پریشانی و داغ پیشانی، چو می گردم و نیست درمانی که من دارم، درد بی پایان از پریشانی و داغ پیشانی، چو می گردم و نیست درمانی.
درود بر شما مردم عزیز، شنوندگان محترم، سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو سلامت هستین. تشکر میکنم از اینکه از ساعت 6 صبح در بخش اول، بخش صبحگاهی، تا این لحظه ما رو همراهی کردین. دو برنامه دیگه در این بخش باقی مونده که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. قضا سلامت زندگی، برنامه‌ای که تا ثانیه های دیگه تقدیمتون میشه، و آخرین برنامه این بخشم در گذرگاه تندرستیه که 13:50 تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با قضا سلامت زندگی.
قضا سلامت زندگی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. شنوندگان مهربان رادیو سلامت، متشکریم از همراهی شما. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شما خوبانه. امیدواریم که گفتگوهایی که تقدیمتون میشه از برنامه قضا سلامت زندگی مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. با تقدیم مباحث و موضوعات دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی، طی روزهای هفته با افتخار در خدمت شما هستیم. از شما خوبان هم دعوت میکنیم که اگر پرسشی، نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره گفتگوها دارید، مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 30102. این گفتگو با ارزش غذایی کشمش آشنا شویم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر رضایی سلام بر شما، متشکریم از حضورتون در این برنامه.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت‌های ما مفید باشه و قابل استفاده.
انشالله، خیلی ممنون. به عنوان مقدمه آقای دکتر رضایی، درباره انواع کشمش بفرمایید و اینکه حاوی کدوم گروه از املاح و ویتامین ها هست، ما توضیحات مفید شما رو میشنویم.
به حال کشمش در واقع یکی از فراورده های میوه انگور هست، پس یک میوه حساب میشه. وقتی میوه حساب میشه، به طب منبع غنی از فیبر، مقدار خیلی کمی انتخاب وقتی خوش شده دیگه، مایعات هست، املاح خیلی خوب و برخی از ویتامین ها هست و یقینا انرژی هم کربوهیدراته. پس ما در گروه میوه‌جات نه چربی داریم نه پروتئین. بیشتر چیزی که داره قندهای ساده هست، گلوکوز هست، فروکتوز هست، بعد بسیار میتونه مفید باشه، میتونه جایگزینی برای قند و شکر باشه، ولی اونقدر مفید نیست که بخوام که دائم ازش استفاده کنیم. برای منبع کالری هست، میتونه انرژی مازاد رو به بدن ما وارد کنه، ولی خب در کل یکی از فرآورده‌های انگور هست. بعد میگم درخت انگور هم از اون درخت‌هایی هست که هیچ قسمت غیر مفید نداره، هیچ قسمت،
همه قابل استفاده.
شما از اون سایهش بگی، شما از افراد تو منطق گرمسری به منک سایه در منطق به حال انگور خیز هست، در منطق روستایی در منطق گرمسری به منک سایه ازش استفاده میکنن، از قورش انگور نارس هست از قوره استفاده میکنن به منک چاشنی و تمدنده و جایگزین نمک استفاده میشه، از برگش به من برگ مو استفاده در غذاها استفاده میشه، تا بخواد سرکه بشه انگوری که رسیده بشه استفاده بشه، انگور بعد رسیده بشه به شکل سرکه استفاده، حتی از زایات انگور به عنوان سرکه استفاده می‌کنن، چه شیره انگور هست، خود انگور هست، انواع فرآورده ها رو، الکل طبی هست ازش، کاربردهای بسیار متعددی خود میوه انگور داره.
و میگم از برگم که استفاده
برگ مو، بله برگ مو هست که اون یک منبع منیزیم هست، ملین هست و بسیار میتونه سودمند باشه. چه میوه انگور یا درخت مو جزء درختایی هستش که میگم در هر زمان و مکانی، میگم در تابستون که الان میوه نداشته، فصل بهار از سایش استفاده میکنن، تا وقتی که میگم چه کال باشه، نارس باشه، از میوه نارسش میشه استفاده کرد، مشکلات ایجاد نمیکنه. بعدش هم همینطور وقتی رسیده است، حالا وقتی اگه خیلی هم برسه دیگه نشه نگهداریش کرد، میگن از زایعات انگور، انگور کهنه محال میشه به عنوان سرکه استفاده کرد، در بحث الکل سازی هست، الکل طبی، کاربردهای بسیار بسیار متعدد داره. ولی خب میگم بهترین حالش همون کشمش هست که زمان ماندگاریش بالاست، و کشمش فرقش با انگور بیشتر در بحث رطوبتش، از میزان آب به شدت میاد پایین.
وقتی کشمش آب جزء خشکبار میتونیم قرار
بدیم، بله دقیقاً جزء خشکبار هست. البته خب آجیل‌های شیرین هم بهش میگن، آجیل شیرین هست و میگم قند بالایی داره نسبتاً، پس تنش تواصل میمونه، یک میان وعده ازش استفاده میشه. کاربردی که داره در گذشته های دور، ما بچه بودیم نخودچی کشمش همیشه جز چیزی که مادرها همراه بچه هاشو میذاشت، الان دیگه باب شده سوسیس کالباس و اینا استفاده میشه، ولی زمان کودکی ما بیشتر نخودچی کشمش بود. بچه ها به اون یک میان وعده خوب فیبر داره، یعنی هم قند داشت هم فیبر داشت، اندکی مایعات داشت و بسیار میتونه مفید باشه برای افراد. ولی خب بازم دارم میگم هر آنچه که ما میخوریم اندازه داره، هر چیزی شما افراد کنید، اصلا تعریفی که برای سوء تغذیه داریم، تعریفی که برای سلامتی میگه، افراد و تفریط توش نباشه، اندازه کافی اگر مصرف شه. بازم دارم فقط نکته حواستون باشه که یک جزء زیرگروه میوه‌جات هست، پس دنبال چربی دنبال پروتئین توش نگردیم، اگر هست یا فیبر یا مواد قندیه یا برخی از ویتامین هاست و املاح هست. و ویتامین ها، ویتامین گروه سیش، ویتامین سیش میخواد در اصل این ماندگاری در آفتاب و به حال یقینا اندکی کاهش بده میکنه، ولی بدون ویتامین سی نیست، ویتامین سیش به شدت کاهش میکنه، سایر ویتامین هاش هم که به حال کم و بیش وجود داره.
آقای دکتر از هسته انگورم که روغن میگیرم؟
بله هسته،
روغن هسته انگور،
چه انار چه انگور جزء دانه های روغنی مفید هست در صنایع غذایی،
اندکی هم گرون
به طب چون مفید هستش و بازارش هم به حال بازار بحث سلامتی هست، یه مقدار بحث اتخاب بیزینس و بازار هم هست، یعنی یه مقدار اقراق‌گویی درونش میشه متاسفانه، ولی خب برجز روغن‌هایی است که طبیه، اثرات سودمندی داره برای افراد توصیم. حالا میگم چه هم دانه انار هم دانه انگور، و چقدر خوبه که حالا ما تو بحث صنایعش وارد نشیم، به بحث مسائل مالی توش مطرح، ولی همین انگوری که میخوریم اگر هسته داره خوب جویده بشه، خواهشاً قورت داده نشه. یه استثناء هست، یه بیماری هست به نام دیورتیکولوزیس، دیورتیکولوزیس یعنی حفراتی در داخل روده های فرد بیمار ممکنه باشه، اگر این هسته انگور مثلا، کلا میوه های هسته دار میگن، مثل همین هسته انگور، اگر داخل این حفره داره میشه این التهاب رو زیاد کنه و میشه دیورتیکولوزیس، یک التهاب خیلی بدی در دستگاه گوارش شده. اگر پزشکی تشخیص بده که این بیماری گوارش فرد ناشی از وجود این حفره در داخل روده فرد هست و وجود این هسته میتونه در داخل اون حفره قرار بگیره و باعث التهاب بشه، یقینا برای این افراد منع مصرف ده. ولی برای غالب افراد جزء مواد مفید هست، و چقدر خوبه که ما انگور وقتی با هسته میخوریم خوب کاملا خصوصا تو بچه‌ها آموزش بدیم که خوب جویده بشه. وقتی خوب جویده بشه سطح جذب بالا میره و زیست دسترسی و مواد مفید داخل هسته و خود انگور بیشتر میشه. خورد دادن میوه ها خصوصا میوه مثل انگور کشمش اینا جالب نیست و حتما توصیه میکنم خوب جویده بشه و جویدن یک امر مهارتی است تو بچه‌هاست که باید یاد بدین بچه‌ها رو که به جای اینکه غذا رو ببلعن با آب زیاد با نوشابه زیاد غذا رو خوب بجون. ولی متأسفانه تو نسل نو که یه مقدار عجول هستن این قورت دادن و بلعیدن زیاده. ببخشید این مثال رو میزنم، عذر میخوام، ولی بد نیست تجربه خودم میگم. خیلی از وقتها شما تو فامیل رو تجربه کنید، وقتی پوشک بچه رو باز میکنن پر از دانه های سالم از غذاست، مثلا عدس، پر عدس، بچه نیست عدس پلو رو خورده اما چون که خوب نجویده دانه های کامل عدس داخل مدفوع بچه هست و دقیقا نشون میده که هم بچه سوء هضم داره سوء جذب داره. چرا؟ این بچه مهارت جویدن رو نداره و همون تو همون محله کودکی نوزادی مونده که شیر رو میبلیدن قورت میدن نمی جویدن. مواد غذایی هم در واقع خورد میدن. پس یادتون باشه یکی از مهارتایی که تو مهد کودک ها تو مدارس باید آموزش بدیم به بچه ها خوب جویدن هست و قورت دادن غذا رو جز موارد منفی حساب کنیم. نگیم بچه مشاله زود غذا میخوره از سر سفره بلند میشه، نه خیر، بچه که سر سفره زود بلند میشه احتمالا غذا رو خوب نجویده. نشانه شبیه اینه که معمولا این بچه ها با مقدار زیادی آب غذا رو میخورن، آب و نوشابه همراه غذا میخورن که حوصله نگه داشتن و جویدن غذا رو ندارن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکار گزارشگر سارا اکبری عزیز گفتگو کرده با همیهنان گرامی در خصوص خواص و ارزش غذایی کشمش. شنونده باشیم و بعد از اون صحبت‌های تکمیلی شما رو درباره همین گزارش. اینجا رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی.
شما من هم سلام میکنم به شما همکاران خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز. موضوع امروز برنامه‌مون کشمشه. من در بوستان ملت داشتم از کنار دو تا خانم عزیز که روی نیمکت نشسته بودن عبور میکردم، دیدم دقیقاً موضوع صحبتشون همینه. داشتن میگفتن که من قند نمیخورم، با چای و کشمش استفاده میکنم. خب سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی.
شما داشتین میفرمودین که قند استفاده نمیکنید و با چای کشمش استفاده میکنید.
فقط کشمش.
خیلی همالی. مصارف دیگه هم دارید از کشمش؟
آره، ممکنه بعضی توی غذاشون استفاده کنه ولی من اصلا استفاده نمی کنم.
توی غذا شما استفاده نمی کنی؟
با چایی می خورم همین.
چرا توی غذا استفاده نمی کنی؟
نمی کنم دیگه.
شاید اهالی خونه دوست نداره.
آره آره.
وگرنه توی آبدو خیار کشمش میریزن؟
دوست ندارن بچه هم اصلا دوست ندارن تو غذا.
داخل عدس پلو هم معمولا کشمش میریزن، غذاهایی که سرده.
بچه هم وقتی کشمش داخل عدس پلو بریزن دونه دونه بر میدارن
جدا میکنن
میریزن کنار بیرون، فقط برن جو عدس ها رو میخورن.
خانم سلام به شما، حالتون چطوره؟
مرسی، ممنون.
درود بر شما. شما در واقع چطوره؟ از کشمش استفاده میکنی؟
من کلا مواد قندی رو کنار گذاشتم،
حتی قندهای طبیعی مثل کشمش.
گاهی میخورم کشمشو ولی نه اینکه مثلا جایگزین قند بکنم، نه. گاهی تو عدس پلو مثلا میریزم یا مثلا گاهی چند دونه بخورم، وگرنه نه.
بچه های شما چطوره؟ مثل ایشون مخالف کشمش در غذا نیستن؟
بچه ها میخورن ولی نوام نه، یکشون باید جدا روز او بیاد مثلا اگه عدس پلو درست کنم باید کشمش رو جدا کنم، نمیخوره.
از فواید کشمش چیزی بهشون گفتید؟ خودتون اطلاعی دارید؟
آره دیگه، همین خیلی برای بدن لازمه، مفیده، بعد بهتر از شیرینی‌جات و مثلا قند و اینا هستش. آهن داره برای کنترل مثلا خون و آهن داره. آره خیلی خوبه.
درود بر شما. خانم شما چطور؟ از فواید کشمش چیزی میدونید؟
بله دیگه، خب همون انگور خوش شده است دیگه، خاصیت همونو داره دیگه. انگورو که نمیشه در طول سال نگه داشت، باز از بجاش میشه از کشمش استفاده کرد. یه چیزی که خب از قدیم هم مثلا شب چله یا مثلا شبهای دیگه روی کرسیشون بوده دیگه. قدیمی ها مثلا شیرینی‌جاتشون اینجور چیزا بود، میوه‌ای بود که خوش میکردن. میگن برای فشارخون هم کشمشای پلویی میگن برای فشارخون خوبه، که مثلا اینا فشارخون دارن بخورن، میگن فشارخون رو پایین میاره معمولا.
کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
من میخوام بدونم که میزان قندش هم چقدر این کشمشی که مصرف میشه، یعنی کسی که قند داره. البته من فکر میگم کسی قند داره نباید بخوره کشمش رو، نه خرما رو نه کشمش رو. حالا میگن طبیعیه ولی اونم قند داره برای خودش، ولی خب قندش طبیعیه. حالا در چه میزان میتونه بخوره؟ حتی عسل هم میگن اون کسی قند داره نباید بخوره، بالاخره قند داره.
کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوال شما رو میشنون و حتما پاسخگو هستن. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که حواستون به سلامتی خودتون هست و سعی می‌کنید